بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. ابتدا حالی یه جمله هم بگم. این دوستمی آقای کوسیچی که مرحوم شد، حالا حاج آقای احسانی، ایشون از من بهتر میشناسند، ولی خب ببخشید حالا در محضر ایشون. این آقای کوسیچی، بله، اولا من بیش از 40 ساله که باید خیلی دوست بودم، خیلی ها، یعنی واقعا دوست بسیار بسیار نزدیک من بود. بله، و الانم توی یک مانور نظامی ایشون کرونا گرفت، بلیزا در واقع یعنی در حال مأموریت بود و کرونا گرفت و توی، یعنی هم خودش و خانوادش و خواهرش و پسرش و دختراش و همش رو کرونا گرفتن. و خب بله، این آقای کوسیچی رحمت الله علیه از من اولین روزهای جنگ، از اولین روزها توی جنگ بود. بسیاری از کسانی که بعداً شدند فرمانده لشکر و فرمانده قرارگاه، اینا زیر دستشون بودند، یعنی خیلی اینایی که فرمانده لشکر بودند بعداً شدند فرمانده لشکر، اینا همه این آقای کوسیچی فرماندهشون بود. و بسیار بسیار آدم شجاعی بود، یعنی کم آدمی به شجاعت این آدم من دیدم. یه زمانی که مثلا کردستان چیز بود، روزها جاده تأمین داشت، یعنی تأمین میگذاشتند برای جاده ها، مغرب که میشد تأمین ها رو جمع میکردند، دیگه شب که میشد کردستان دست دموکرات و کموله و دست اینا بود، دوباره صبح تأمین میگذاشتند، میشد رفت آمد بکنی. همون زمان جنگ ها، یعنی شبها همیشه معمولا اینجوری بوده، یعنی کل کردستان دست دموکرات ها بود و ضد انقلاب و اینا. یه موقعی بانه بود، برف اومده بود خیلی شدید، که تو همون برف هم چند نفر از بچه ها مثلا شهید شدن، تو از سرما مثلا زیر برف یخ زدن شهید شدن اینا. شبی بود، شاید 2-3 ساعت از شب گذشته بود، تأمین رو از موقع مغرب جمع می کردند. بعد یه جایی یه کار ضروری پیش اومد، یه آقای کوسیچی به من گفت که من باید برم اونجا. هرچی گفتم که نمیشه الان این موقع رفت فلان اینا، با ماشین فرماندهی، یعنی اونجا ماشین رو هر کی میدید که میفهمید که این فرمانده است که با این ماشین میره، و بدون هیچ محافظی فلان، یک نفری تو اون برف و تو زمانی که شبا اصلا کل کردستان دست ضد انقلاب اینا بود، بلند شد مثلا رفت، برای اینکه مثلا برالاله یک کار توی جبهه پیش اومده بود. بله، سال 59، یعنی همون ماهای اولی که عراق اومد، یکی از کارهایی که مثلا این آقای کوسیچی انجام داد، یه جایی بود، یه جبهه‌ای بود بهش میگفتن صالح مشتت. این جبهه صالح مشتت اینقدر عراق آتش ریخته بود که این روز زمین همینجور که را میرفتی تمام زمین وجب به وجب، بی مبالغه میگم، وجب به وجبش درکش بود، وجب به وجب اینقدر. و عراق اینجا اگر که میومد کنار کرخه، خود کرخه بهترین مانع بود برای عراق، بهترین برحال سپر خیلی خوب بود و اگر که عراق می اومد کنار کرخه سنگر می گره خب برای ما خیلی بد می شود. مثلا همین آقای کوسیتشی خودش تصمیم گرفت و رفت اون طرف آبو یک خاکریزی زد، یه خاکریزی که اون زمانش رفت اونجا زد از یک عملیات بزرگی مثل فتح المبین و فلانا، یعنی در اینجور حدی حساب می شود که این آدم به تنهایی انجام بده. خیلی آدم شجاعی بود، آدم توانایی بود. توی جنگ خب مثلا که لشکرهایی بودن، خب بعد هر چند تو لشکر زیر نظر یک قرارگاه بود، ایشون خب یه مدت فهمده قرارگاه بود، بعد یه زمانی یه قرارگاه نصرت یا قرارگاهی سری توی جنگم بود. مثلا یه قرارگاهی مثل قرارگاه لشک نجف یا قرارگاه کربلا یا قرارگاه رمضان، اینجور قرارگاه ها، اینا قرارگاهیه که برای لشکر و زیر نظر اینا عملیات انجام می دادن. ولی وقت یه قرارگاهی بود که اونا قرارگاه سری جنگ بود که شاید تقریبا حالی یک کسی خیلی مهم متاسفانم کم در بشاید چیز شما شنیده باشید، آقای علی هاشمی فرمانده قرارگاه نصرت بود که مثلا اونم خوب همون قرارگاه سری نصرت بود و شهید شد. شاید از مهمترین آدم هایی که توی جنگ شهید شد یکیش همین آقای علی هاشمی بود رحمت الله علیه. یعنی خوب فرمانده قرارگاه بود و شهید شد. این آقای کوسیچی هم یه مدتی فرمانده قرارگاهی سری جنگ بود، حالا غیر از این که مثلا فرمانده لشکر 25 کربلا بود یا معاون لشکر بلیعصر بود و آدم بسیار بسیار هرچی بگم کم گفتم متدین بود. هرچی بگم کم گفتم، اولا من به جرأت میگم که این آدم از اون موقعی که من میشناسمش، یعنی از سال 59 تا الان که 99، به جرأت میگم این هر شب نماز شب که میخون اقلا نماز شبش دو ساعت طول میکشید، به شهادت میدم که توی این 40 سال شاید یک بار تهجدش ترکیب شد و اینقدر مسئله شرعی بلد بود، اینقدر مسئله بلد بود که بی مبالغه بگم از خیلی از ماها به احکام و همین رساله و توضیح المسائل وارد تر بود. خیلی هم مقید بود به این که به این چیزا عمل بکنه و همین که خیلی خوب وارد بود. به هر حال یه زایه‌ای بود این آقای کوسیچی که مرحوم شده، انشاءالله خداوند با اولیای خودش مشهورش بکنه انشاءالله. بله بسم الله الرحمن الرحیم. گمانم تا اینجا خونده بودیم و قوله تعالی فتباع بالمعروف، بله تا اینجا خونده بودیم. آخر تفسیر آیه 178 فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف، که اون فمن عفی رو توضیح دادم که چه جوری باید فمن عفی رو معنا کنیم. حالا گفتیم که من عفی یعنی اون قاتل، یا اینکه من عفی یعنی اون ولی دم، دو جور معنا کردیم. اگر خلاصه بخششی پیش آمد فتباع بالمعروف، ای فعل العافی اتباع بالمعروف، اونی که عفو می کند بالمعروف عمل کنه. مثلا فرض کنید اگر ولی مقتول اومد گفت ما نمی کشیم، ولی نگید مثلا فرض کنید ما 1,000,000,000,000 تومان پول می خواهیم، ما خیلی هم زیاده روی نکنه. ای الله یشدد فی طلب، حالا که میگه نمیکشیم ولی پول خیلی زیادم طلب نکنه، سخت نگیره در طلب. و یونزرهو انکان معصرن، و مهلت بدهد به قاتل، اگر قاتل پولی الان بلفل نداره مهلت بش بدهد. بلا یطالبهو به زیادت علا حقهی و علا المعفو وله، و طلب نکند زیاده بر حق. مثلا بگه خون نمی کشمت ولی دیه میگیرم، اما همون دیه مثلا فرضاً دیه مثلا 300 میلیون تومنه، اما دیه نگه 3 میلیارد تومن، همون مقدار بگه. و مطالبه نکند او را بیش از معفو ونله، معفو ونله همون قتل بود. و اداؤن الیه به احسان، پس او به عدالت رفتار کنه، خود قاتلم که حالا میخواد پول بده اینم درست پول بده دا، خود قاتل هم درست پول بده. و اداؤن الیه به احسان، اداؤن الیه به احسان یعنی چی؟ یعنی الدفع عند الامکان من غیر متلن، پول را بدهد هر وقت میتونه، معطل هم نکند. مثلا اینجوری نباشه که بگه حالا مثلا خب من ماهی 1000 تومن میدم. این متله ها، متل یعنی یه حدیث هست، متل الغنی ظلمون، آدمی که پول داره پول را به وقت نمیره قرضشو بده، این خودش یه نوع ظلمه. مثلا من به یه آقا بدهکارم، میتونم من الان بدم، الان نمیدم فردا میدم، پس فردا میدم، این ظلمه. یا مثلا توی یه روایت دیگه از درباره نماز جمعه که مثلا طول دادنش متل، معطل کردن طول دادن. و بهی قال ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد، ابن عباس و این سه نفر دیگرم همین جوری معنا کردن، یعنی او زیادی طلب نکنه، اینم خلصه درست به پردازه، اینم سوء استفاده نکنه. و هو المروی یا ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق هم همینجوری نقل شده. و قیل المراد فعل المعفو و ان الاتباع و الادا، و از یون گفتن که این بعدان علیه بحسان یعنی این که المراد علل معفو و ان، بر اون که ازش عفو شده اون تبعیت کند و پیروی کند به احسان. که معفوون انه را جلسه قبلی دو جور معنا کردیم، یه معنا این بود که معفوون انه یعنی قاتل، یه معنا این بود که معفوون انه یعنی بلی مقتول، بلی مقتول ادای علیه به احسان باشه. و قوله ذالک تخفیف من ربکم، زال این تخفیف است، کدام تخفیفه؟ این ذالک میگه اشاره است الی جمیع ما تقدم، تخفیف من ربی، حال خودش توضیح میده دو. این تخفیف از خداست و رحمته، یعنی که انه جعل لکم القصاص اب دیه اب العفو و خیرکم بینها، خداوند شما رو مخیر کرده بین سه چیز، قصاص یا دیه گرفتن یا عفو کردن. قصاص حکم اولیه، دیه یعنی عفو از قتل ولی پول بگیره، یعنی دیه عفو هست اما عفو کم، اون عفو آخری یعنی عفو کامل، اما اون دیه خودش دیه هم یعنی عفو دیه، میگه نمی کشم پول میگیرم. و خیرکم بینها، شما رو مخیر کرد بینها. و کان لأهل تورات القصاص و العفو، یهودی ها تو دینشون اینجوری بودن که یا قصاص یا عفو، یعنی یا بکشند یا عفو کنند، پول گرفتن دیگه نداشت. ولی اهل الانجیل العفو عبد دیه، اهل الانجیل هم یا باید عفو میکردند یا دیه، یعنی قصاص نداشتند، اما تو دین اسلام هر ستاست، اشکال نداره. چون اتباع به احسان نکرده، ولی این دیگه واجب که نیست، بهتره، اشکال نداره. چون این داره میفرماید که عافی عفو کننده به احسان عمل کنه. اگر عافی به معنی قاتل باشه، فرمایش شماست که قاتل بگه که حالی که من نمیکشی من دیه میدم، یه مقدار بیشترم میدم، میشه احسان. اما اگر که عافی بلی مقتول باشه، اونجا احسان به اینه که کم بگیره، نه اینکه زیاد بده. این عبارتی کتاب همینجور بود که خوندم، ولی ببینید حالا اول اینجوری بگن بعد دیم. گفت که یهودی ها تو دینشون این بود که یا قصاص یا عفوه، مسیحی ها تو دینشون این بود که یا عفوه یا دیه، نه قصاص. تو اسلام قصاص، دیه، عفوه. تو این احتمال خیلی زیاد مجمول بیان این عبارت رو اشتباه کرده، این مطلب رو اشتباه از تو مجمول بیان. درستش اینجوریه ها که تو دین یهود فقط قصاص بود، نه دیه نه عفوه. تو دین یهود فقط قصاص، نه دیه نه عفوه. تو دین مسیحیت فقط عفوه، نه قصاص نه دیه. تو دین اسلامی ستا این عبارت درستش اینجوریه، یعنی درست عبارت اینه. حال عبارت درستش من میخونم ببینید. مثلا قال المفسرون، همه مفسرون گفتن ان الله كتب على اهل تورات ان يقيدوا، خدا بر یهودی ها واجب کرده بود که قصاص کنند. بلا یأخذوا الدية بلا یعفو، ندیه نعفوه. و علا اهل الانجیل ان یعفو، بر اهل انجیل عفو. بلا یقیدو بلا یأخذوا الدية، این درستشه. ولی این که گفتم درستش، این مجمول بیان اشتباه کرده، اینجوری نقل کرده. بلی حالا جدای از حرف مفسرین، جدای از حرف مفسرین ها، مسیحی ها اصلا تو دینشون که احکام وجود نداره، هرچی از که هم احکام دین یهوده، یعنی هر چیزی که حکم یهودی همون حکم مسیحی هم همون میشه. بلی از زمانی که مسیحی ها اومدن گفتن که اصلا مسیحیت شریعت ندارد، اون موقع کلن همه شرایع یهودو کنار گذاشتند. یعنی نه اینکه تو دین مسیحیت مثلا خدا برشون واجب کرده عفو، اصلا تو دین مسیحیت هیچ شریعتی نیست. وقتی شریعت نیست، هیچی اصلا به یه های کسی که کشته چکار کنم، یه هیچ حکم خواهد بکنی، ربطی به دین نداره. به یه مسیحی هم بگید مثلا حالی یکی رو کش باید چکار کنیم، یه هیچ، مثل این برقای اینجا میخواید خاموش کنید، میخواید روشن کنید، ربطی به دین نداره که. هر جور دلتون میخواد مهتابی بگذارید، لامپ بگذارید، ربطی به دین نداره این حرفا. اینجوریه تو مسیحیت ها، مسیحیت اصلا شریعت نداره، نه اینکه خدا برشون فلوت. اینا آقای پولوس، آقای پولوس این کار کرد. پولوس حالا داستان مفصلی داره، پولوس خیلی یک آدمه، حالا یه وقت بله، پولوس یک آدم عجیب غریبیه، خیلی عجیب. پولس، پولوس، پولوس نمیدونم. این اولول عزم بودن به این معناست که یعنی دین آورده، اما نه به این معنا که شریعت آورده. اولول عزم بودن یعنی پیغمبر اولول عزم بودن و صاحب دین بودن، اما همیشه دین به معنی شریعت نیست. اسلام اینجوریه که هم اعتقادات داره، هم شریعت داره، هم اخلاق داره. اسلام اینجوریه. خیلی دین ها هست تو دنیا اعتقادات هم نداره، دین هست اینجوریه، دین هست که نمیدونم اخلاق نداره، دین هست که فقط اخلاقه، دین هست شریعت نداره، دین هست که فقط شریعت، دین هست که فقط اعتقادات، دین هست که اصلا اعتقادات نداره. گفتم اشتباهشو نقل کرده، این اشتباهه. خیلی خوب. و قوله فمن اعتدا بعد ذلک، یعنی مثلا الان تو ذهن همه شما اینه که مثلا کتاب آسمانی اینجوریه که خدا به فرشته میدهد و فرشته میاره برای یه آدم و اون آدم هم مینویسه و اینم یه کتاب آسمانی. الان مثلا تو دین شینتو، خب یه دین بزرگیه دین شینتو، تو دین شینتو اینجوریه که موقعی که انسان نخستین حضرت آدم آفریده شد اومد رو زمین، کتاب آسمانی رو زمین بود. اگه بهشون بگی خب این کتابو کی، میگه خب کتاب آسمانیه. بر کی نازل شده؟ میگه بر کسی نازل نشده که، این فرشته کی بود؟ خدا. نه کار به خدا داره، نه کار به فرشته داره، نه پیغمبر، ولی کتاب آسمانی داره. یعنی همه ادیانو مثل اسلام بهش نگاه نکنید، که تو اسلامه که خدا به فرشته بگوید، فرشته بیاید به پیغمبر بگوید و پیغمبر بنویسد بشه کتاب. این همه ادیان اینجوری نیست، دین اسلام اینطوریه. و قوله فمن اعتدا بعد ذلک، هر کس تعدی کرد یعنی به ان قتل بعد قبول دیت ابل اف، اول اومد عفو میکرد بعد تازه طرفو گرفت کشت، این اعتدا کرده، تعدی کرده. ان ابن عباس و الحسن و قتاده و مجاهد اینها گفتند به هو المربی و نبی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از امام صادق و امام باقر هم نقل شده که من اعتدا بعد از ذلک یعنی عفو میکرد بعدم دوباره فلان کرد. و قیل به ان قتل غیر قاتلهی، اعتدا بعضی گفتن معنی اعتدا اینه که غیر قاتل را بگیره بکشه، غیر از قاتل کس دیگر، پدر قاتل رو بکشه، بچه قاتل رو بکشه. بعضی هم گفتن او طلب اکثر من ما وجب له من الدیت، بعضی هم گفتن اعتدا بعد از ذلک یعنی بیش از دیه طلب کرد، بیش از دیه طلب بکنه. و قیل به انجاوز الحد بعد ما بوین الله کیفیت القصاص، بعضی هم گفتن که اعتدا کرد، یعنی مثلا فرض کنید که خب قاتل رو فقط میشه کشت، اما قاتل هر جور کشته نمیشه بکشی ها. مثلا اگر که قاتل یه نفر رو مسله کرده، خود قاتل که بگیرن که نمیشه مسلش کنی. یا مثلا فرض کنید حالا قاتل یه نفر رو گرفته خفه کرده، حالا که بگیرندش که نمیشه قاتل بگیر خفش کنید، که قاتل باید همون تیر بهش بزنید، اما نمیشه. یعنی اینا همه تجاوز از حد. وقتی حد بیان شده یعنی کیفیت قتل بیان شده، حالا اگر کسی از این تجاوز بکنه، این از حد تعدی کرده. آره. این یعنی در همون قتل یا در جرح یا فلان به این معنا، اما نه تو چیزای دیگه شا، چیزای دیگه شا جایزی نیست. مثلا یه کسی را صبرن کشته، مثلا یه نفر رو کرده توی اتاقی در قفل کرده روش تا از گرسنگی تشنگی بمیره، قاتل رو بگیرن نمیشه این کارش بکنی؟ یا قال ولدی معلومه دیگه نمیشه دیگه. قال القاضی، آقای قاضی گفته و یجب حمله علی الجمیع، قاضی گفته است که آیه را حمله بر همش بکنیم. فمن اعتدا، یعنی اعتدا در حد، یا اعتدا در پول گرفتن، یا اعتدا در قتل، در این که پسر قاتل، تو همه اینا اعتدای در همه چیز. لعموم لفظ، چون لفظ آیه عامه، همون تفسیر نمونه دیگه. فلهو عذاب علیم، اونطوری نیست، اونطوری نیست. اما گفتم کسی نبیاد صبرن بکشه، مسله بکنه، مسله جایز نیست. مثلا کسی بیاد مسله بکنه، چش طرف در بیاره، گوش رو ببره، بینش رو ببره، این جایز نیست که قاتل این کار بکنه. مال غیر نفس. نه اون اگر جنون آنی باشه، جنون آنی دیگه وقت، دیگه وقت باید بگید که اصلا پس قصاص هم نداره. اگر جنون آنی باشه دیگه میشه شبهه. بله خیلی ها اومدن گفتن که آیه النفس به نفس، العین و بالعین، با این آیه نسخ شده، اینجوری گفتن دا. خیلی خوب. قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، آیه 179. اللغت الباب یا اولی الالباب، الباب یعنی چی؟ الباب یعنی العقول، واحدها اللب، لب عقل، مأخوذ من لب نخله، اخذ شده از لب نخله. لب نخله رو کسی میدونه یعنی چی؟ مغزش یعنی کجاش؟ اون بال، بالای نخل، اون کله نخلا، یه چیزی عین موزه و میخورندشون. بله شیرین سوخه. بله اگرم کسی اون رو بکنه حتما نخل میخشکده. بله و اگر آبم بهش برسه نخل میخشکه، یعنی اگه آب برسه به اون نخل خفه میشه و اونو بهش میگن لب و نخله، اون بالای نخل که این موزه. و لب بالمکان و علب بهی ازا قامه، لب بالمکان یا علب بالمکان هنگامی که توی یه مکان بماند. و لبو البال، بال یعنی مثلا خاطر، لب به معنی خاطر. بله هر دوش. بله خوب خوب بود. حالا مجموع بیان اینجا البابو که گوی توضیح هم راجب اولی هم میگفت که مثلا اولی چه کلمه یه مفرد نداره، بعضی کلمات جمعند مفرد نداره. بله دیروزی بند خدای میگفت که به یکی گفتم، گفت که مثلا این آبیدی خیلی عیب داره، گفتم حالا یکیشو نام ببر، گفت که خب مثلا چه عیبی؟ این خیلی واضحه ملائکه جمع ملک، این گفته که ملائکه جمع ملک نیست. خواهی که عیب اینه، از اینجور عیب من خیلی دارم. آخه جمع ملک که آخه کی میگه که جمع ملک میشه ملائکه؟ جمع ملک بر وزن فرس، جمعش میشه افراس، ملائکه که جمع ملک نیست که. مثلا ملائکه رو بگوید مثلا مثل کلمه یه ابابیل، ابابیل جمع چیه؟ ابابیل جمع بیله یا جمع کلک؟ بله مثل کلمه قوم، قوم حالا جمع چیه؟ میگه جمع نداری. خیلی خوب. المعنى، معنای آیه شده، ثم بین سبحانه وجه الحکمت فی ایجاب القصاص. آیه بیان کرده حکمت در این که چرا قصاص واجب شده. فقال، خداوند فرموده، بلکم ایها المخاطبون، ای مخاطبین، برای شما در قصاص حیات است. قصاص باعث حیات میشه. یعنی چه قصاص باعث حیات میشه؟ احدهما ان معناه فی ایجاب القصاص حیاتن، همین که قصاص واجبه ها، این باعث میشه که آدم کشته نشود. چرا؟ لأن من هم بالقتل، هر کس تصمیم میگیره یکی رو بکشه، فذکر القصاص، یادش میفته که اگه بکشم بعد خودمو میکشند، ارتدع، بعد دیگه نمیکشه. فکان از ذالک سببا للحیات، خود همین این باعث میشه که پس یه آدمی کشته نشود. همین که هر کسی ببینه که من یکی رو بکشم خودمو میکشن، دیگه نمیکشه، این سبب حیات است. ان مجاهد و قطعات و اکثر. پس الان گفتیم که ولکن فرق قصاص حیات، یعنی خود این حکم باعث میشود که آدم کشته نشود. حالا اون حفظ دیان بیزده میگه اون اصلا بحث فلسفه حدوده، حالا میگم که اون چیه. حالا سب کنیم بس ثانی، معنای دوم اینه ها، ان معناه لکم فی وقوع القتل حیاتون، اصلا اگر شما بکشید تازه زنده کرده اید. معنای اولی این بود که این حکم باعث میشه که آدم کشته نشود، این حیاته، بلکن فی القصاص حیات. معنای دوم اینه که نه، قصاص اینه که بکشید، وقتی کشتید یکی زنده میشه. چرا؟ ببینید، لأنه لا یقتل الا القاتل دون غیره. تو قصاص آدم قاتل رو میکشه دیگه، کسی رو که نمیکشه. اما به خلاف ما کان یفعله اهل الجاهلیه الذین کانوا یتفانون بالتبائل، به خلاف این که در زمان جاهلیت اینجوری بود که فنا میکردن به تبائل. تبائل رو قبلا هم داشتیم، اون که برتری ها، میگفتیم که اگر که مثلا اون قبیله‌ای که برترند، این قبیله هم پایین ترند، اگه این پایین تری ها یکی از اون بهتر رو کشت، اونا می اومدن دو تا از اینا می کشتند. یا گفتیم که مثلا فرض کنید که اگه اینا یه زن از اونا می کشتن، اونا می اومدن یه مرد از اینا می کشتن بیشتر. یعنی تو جاهلیت بیشتر می کشتند. خدا می فرماید نه، به همو اندازه بکشید، این باعث حیاته. باعث حیاته یعنی چی؟ یعنی آدم اضافه کشته نمی شود. ان سدی، سدی اینو گفته، بل معنیان جمیعا حسنان، هر دوتا معنا خوبه. خب حالا میخواد یه توضیح بده درباره این که یه ضرب المثلیه، لکن فی القصاص حیاتون. قرآن فرموده لکن فی القصاص حیاتون، در زمان جاهلیت ضرب المثل این بود، بگفتن القتل و انفال القتل، القتل و انفال القتل. گاهی هم میگفتن که القتل و اقل القتل، بکشید کشتن کم میشه، اگر بکشید کشتن کم میشه، اگر نکشید کشتن زیاد میشه. اگه شما مثلا یه نفر قاتله، قاتل بگیرید بکشید، قتل کم اتفاق میفته، اما یه قاتل نکشید و قتل زیاد میشه. القتل و اقل القتل، یعنی خود کشتن کشتن رو کم میکنه، بلیزا بهتره که بکشن. حالا میخواد بگی که قرآن ضرب المثلی که خود خدا درست کرده، این بهتر از ضرب المثل اوناست. نظیره من کلام العرب، نه نه معلومه دیگه، مراد همینه، مراد همینه. میگه شبیهش اینه که عربا میگوین القتل و انفال القتل، این الان ضرب المثل است، القتل و انفال القتل ضرب المثل. تو المنجد نگاه کنی ضرب المثل رو داره، این هستا الا ان ما فی القرآن اکثر و فایدتن و اوجز و فی العبارت، عبارت قرآن فی القصاص حیاتون، فی القصاص حیاتون هم فایدهش بیشتره، هم عبارتش مختصر تره، هم ابعد من الکلفت به تکریر الجملته، کلفت هم توش نیست، تکرار نداره. اما وقتی بگویی القتل و انفال القتل، قتل تکرار شده، در حالی که خداوند اینجور که فرموده تکرار نداره. فی القصاص حیات تکراری هیچی توش نیست. و احسن و تألیفن بالحروف المتلائمه، عبارتاشم با حروف سلیس و روانه. شنیده مثل یک کسی میگفت که بله، میگفت تو فارسی نمیدونم قاف وجود نداشت، یا نمیدونم غین وجود نداشت، و چرا حالا هست؟ اون گفت که به خاطر اینکه شما اومدید از تو زبون دون تو زبون ما اینا رو آوردید، یعنی خود شما اهل غارت و قتل بودید. حالا من همه چیز چه نگفتم و حذف کردم که یه وقت توهینی نشد. الان خودش میگه اینا رو خودش میگه. پس احسن و تألیفا بالحروف المتلائمه، یعنی حروف ملائم هم دیگه، قاف و صاد و فلان اینا، و فایدهش هم زیاده. حالا خودش اینا رو توضیح میده، میگه اما اکثر و فایدتن، جمله اولی بود که گفتیم اونی که ما فی القرآن اکثر و فایدتن، یعنی چه اکثر و فایدتن؟ فلان فیه جمیع و ما فی قولهم القتل و انفال القتل و زیادت و معانن. وقتی میگوییم فلق ساس حیاتون، همو القتل فی القتل انفال القتل رو میفهمونه با یه اضافه، ولی زمیش اکثر فایدتن. اما کسرت فایدش به خاطر اینکه فلان نفیه جمیع و ما فی قولهم القتل و انفال القتل، همه اون را دارد با یه اضافه ای. اضافه چیه؟ و زیادت و معانه، یه معانی اضافه ای داره. منها ابانت العدل. ببینید اگه من بگم القتل و انفال القتل، عدل رو نمیفهمونه، اما فی القصاص حیاتون میگه داره قصاصش میکنه، یعنی جبران همونو، ولذا این عدالت هم میفهمونه. لذکرهی القصاص، اما القتل و انفال القتل عدالت رو نمیفهمونه. و منها یه معنای دیگه که باز این آیه قرآن میفهمونه اینه که ابانت الغرز المرغوب فيه و هو الحیات. اونجا میگو القتل و انفال القتل، قتل قتل رو نفی میکنه، اما نمیخواد بگه هدف زنده ماندن است، اما فی القصاص حیات میگه هدف زنده ماندنه، غرضی که رغبت درش از حیات. نه قصاص نیست، به هر حال بر عذاب دیه، مجازات است. اون همون که ایشون یه اشکالی کرد گفتم حالا بعد میگم، اونم همین چیزه. بله ما فعلا بسیم اون قصاصه، نه حدود. اون حرفه بنده خدا حدوده نه قصاصه، ما قصاصه داریم میگم. ممن ها فایده سومم الاستدعا بالرغبت و رهبت به حکم الله به. وقتی میگم فلق ساس حیاتون، دارم طلب میکنم به اینکه رغبت پیدا کنید در حیات و بترسانید از کشتن، هدف اینه. و میخواییم بگیم که خدا یه حکم کرده، اما وقتی من میگم القتل و انفال القتل، اولا حکم بیان نکردم، فقط میگم قتل جلو قتل رو میگیره، ولی حکم بیان نکردم. اینجا دارم میگم حکم میکنم به فلان. یکی دیگه این که اینجا رغبت و رهبت، اونجا رغبت و رهبت نیست. این تا اینجا اون جمله اول. جمله اول این بود که چی؟ اکثر و فایدتن. جمله دوم گفتیم اوجز و فل عبارته، عبارتشم موجزه. اما الاجاز و فل عباره، اجازه در عبارت، فلان الذي هو نظير القتل، القتل انفال القتل، قوله القصاص حیات. ببینید الان اون القتل انفال القتل با این القصاص حیات، القصاص حیات ده حرفه، القتل انفال القتل 14 حرفه. فلان الذي هو نظير القتل انفال القتل، اونی که شبیه القتل و انفال القتل، اینی که خدا فرموده القصاص و حیات، القصاص و حیات 10 حرفه، در حالی که اون القتل و انفال القتل 14 حرفه. خب محاس کمش بکنه دیگه. تا حالا اگه شما حساب مالو بکنی خب میشه 12 تا اون 14 تا. خیلی سوم این بود که ابعد من الکلفت به تکریر الجملته، ابعد من الکلفه، و اما بعده من الکلفه، اون ولکن فی القصاص کلفت نداره. دلیلش اینه، فهو ان فی قولهم، وقتی که میگوییم القتل و انفال القتل، این کلام تکریرن، یعنی تکرار توش هست، که غیره ابلغ منه فی القصاص حیاتون، که تکرار نداره بهتره، بلیغتر. آره دیگه، بله همونه، بله همونه، بله. اینم مال اون کلفت. جمله آخری هم این بود که گفتیم که بله احسن و تألیفن، و اما الحسن و به تألیف الحروف المتلائمه، او حسن به تعریف حروف متلائمه، که تو آیه حروفش ملایمه، همونجا نه، دلیلش اینه، فانه مدرکون بالحس و موجودون باللفظ، یعنی خدا آدم اصلا درک میکنه که فلق ساسه حیات خیلی سلیس و روانه، اما القتل و انفال القتل یه مقدار مغلقه. اون چیز بودم میگفت که و قرب و قبر حربن قبرون، اصلا نمیشه تون بخونیش، قاطی میشه. این القتل و انفال القتل هم همون جوریه، آدم با حس، یعنی خود آدم با ذوق میچشه که این سلیس اون سلیس نیست. فا ان الخروج من الفائ الى اللام اعدل من الخروج من اللام الى الهمزه، خروج از فا، فا فی فل قصاص، یعنی فی از این ف، خروج از فی ف، خروج از فا فی بعدش هم لام فل، خروج از فا به لام، از ف به لام رفتن روانتر است، سلیستر است، من الخروج من اللام الى الهمزه، بل خروج از فا، از فا فی به لام، لام قصاصا، لام القصاص، این روانتر است از خروج از لام به همزه. لام به همزه چی؟ القتلو انفا، لو ان، از لام به ا، از خروج از لام به همزه. لبعد الهمزه من اللام، همزه انفا با لام قتل فاصله زیاد داره. و کذلک الخروج من الصاد الى الحاء، اون بله قصاص حیات، آخر قصاص صاد حیات ها، خروج از قصاص به اون حیات اعدل روانتر است از خروج من الالف الى اللام، انفا للقتل، فا للقتل، فال القتل. فبجتماع هذه الامور، این اموری که گفتیم که تو فل حیات قصاص هست و تو القتل و انفال القتل نیست، به خاطر این امور التي ذکرناها کان ابلغ منه و احسن، این سلیستر و ربانتر و بهتره. شما یه وقت مثلا همین المیزان رو، المیزان رو با اینکه خب خیلی بد زنه، بذارید این عبارت اینجا رو با المیزان مقایسه کنید ببینید چقدر فرق داره. میشه؟ بله میفهمونه، بله میفهمونه، در حالی که اون نمیفهمونه. خاکی بکشدش یه دوتا از اون انفا، الف انفا للقتل، الف انفا با لام للقتل. بله بله، یکی میگفت که اگر که شما فقط یه آدم تنها تو دنیا، شما تنها باشی وقت چیکار میکنی که به سخ نگذره؟ گفت که خب روزا میخوابم، شبا میرم دوزی. کان ابلغ منه و حسن و این کان الاولو حسنن بلیغن، یعنی خود القتل و انفال القتل هم بلیغ هست و خوبه ها، کلام قشنگیه، اما فل حیات، فل قصاص حیاتون قشنگ تره. بله. وقد اخذه الشاعر، شاعر هم از همین آیه قرآن گرفته، گفته که ابلغ ابا مسمعین انی مغلغلتن و فل اتاب حیاتون بین اقوامی، برسان به ابو مسمع از طرف من مغلغلتن، این مغلغلتن یعنی پیغام من رو، پیغام آرام من رو به او برسان، و فل اتاب حیاتون بین اقوامی. ببینید به هر حال هر کشوری یا یه بزرگتری میخواد که یه وقت یه نهیبی بزنه، یه دادی بکشه، یه خوخی بکنه. فل اتاب حیاتون، در اتاب همین سرزنش کردن و اتاب حیات هست بین اقوام، اما فل قصاص حیاتون. و حاضا به این کان حسنن، ای القتل و انفال القتل قشنگه ها، خوبه سا. یا من گفتم مثلا القتل و اقل القتل، کشتن، کشتن رو کم میکنه، نکشید کشتن زیاد میشه، اما بکشید کم میشه. مثلا همین الانشون واقعش هم همینجوره دیگه، تو دنیا اون کشورایی که قتل توشون ممنوعه قتل بیشتر اتفاق میفته، تو اونجایی که قتل مجازه، مثلا الان تو ایران قتل مجازه یعنی حکم اعدام هست، تو ایران بیشتر آدم آدم میکشه یا تو آمریکا که قتل ممنوعه اونجا بیشتر میکشن دیگه، چه کسی که قاتله میگه خب میکشم چهار روز میرم زندان بعدم میام بیرون. اینم بد نیست تا القتل و انفال القتل، اما فبینهو، بینهو و بین لفظ القرآن، ما بین آسمان و زمین، فل قصاص حیاتون کجا و این کجا، ما بین اعلى طبقه و ادناها، یعنی ما بین آسمان و زمین. و اول ما فیه ان ذالک استدعاءون الی العتاب و هذا استدعاءون الی العدل، اونجایی که میگوید که فل عتاب حیاتون یا میگوید که القتل و انفال القتل، داره عتاب را، سرزنش را خوب میشمرد و دعوت میکند، در حالی که قرآن خوب میشمرد عدل را، اون دعوت به عتاب، این دعوت به عدل. و فی ذالک ابهامون و فی الآیت بیانون عجیبون، القتل و انفال القتل رو به دست خیلی ها نمی فهمند یعنی چی، اما فلقصاص حیاتو خیلی معناش سلیس و روان و زیباست در آیه، بیان عجیب. و قول هجا نه، ولی همونو میخواد بگید اما یه جور دیگه گفته. و قول هجا اول الالباب، یا اول الالباب معناه و معناش اینه ها، یا زد العقول لأنهم الذين يعرفون العواقب ويتصبرون ذلك فلذلك خصهم. اینا رو بهشون میگن بحث فلسفه مجازات ها، یه بحث از فلسفه مجازات ها، فلسفه مجازات همینه. خب این خیلی بحث خیلی خوبی هم هست، تو اسلام یه جوره، تو غرب یه جوره دیگه است، تو ادیان دیگر جوره دیگه است، تو خود روایات باز یه جور دیگه، روایاتی که زمان سلیمان و داوود اینا رو بیان کرده ها. یه حدیث هست که حضرت داوود خواست از دنیا بره، بچه‌هاشو جمع کرد، فرمود که اگر یکی بهتون ظلم کرد چه کار میکنی؟ یکی گفت که مقابله به مثل میکنم، یکی دیگه گفت که دو برابر میزنم که دیگه نزند، سلیمان گفت که میبخشم. حضرت داوود گفت اون دوتا که هیچی، خود تو اگر که بخشیدی اگه دوباره بهت زد، خب منم دوباره میبخشم. گفت خود دوباره بخشیدی سه باره بهت زد، گفت سه باره میبخشم. گفت اگه بازم بهت زد، گفت پدر اینقدر میبخشم که دیگه نزند. داوود گفت تو میتونی پیغمبر بشی. این همون بحث فلسفه مجازات است. این الان تو چیز شخصی داره میگه، تو شخصی سلیمان میگه اینقدر میبخشم که دیگه نزند، این میتونه پیغمبر بشه. اما تو چیزی که نه عمومی، اونجا عمومی حکم دیگری داره. اینا بحث فلسفه مجازاته. فلسفه مجازات میگه که مثلا اصلا برای چی میکشید؟ ما میگه فرق ساس حیاتون. یک کسی میگه که نمیدونم اینقدر که کشتند نمیدونم مواد مخدر کم نشود و فلان نشود، پس دیگه نباید بکشیم. جوابش این که فرق بذاری بین قصاص و حدود. اولا این بحث قصاصه نه حدود، اونجا بحث حدوده، اینجا بحث قصاص. ثانیاً هم همیشه تو فلسفه مجازات باید فرق بگذاری بین تنبیه و بین مجازات. یک کسی که میره توی یه خونه دزدی میکنه دو تا کار کرده، یکی این که توی خونه ناامنی ایجاد کرد و مال مردم رو دزدید، یکی همی که با یه کاری بکنه که دیگه این کار باب نشه تو کشور، دزد نره تو خونه مردم. این که این بابا رفته ناامنی ایجاد کرده دزدیده، باید بگیرید و دستشو ببرید و نمیدونم شلاقش بزنید و زندان. این که میخواید دیگه از این به بعد این کارا تو کشور اتفاق نیفته، باید درس اخلاق بگذارید، نه اینکه فقط بیاییم دست ببریم یا اعدام بکنیم ولی درس اخلاق نگذاریم، بعدم کدیور بیاد بگوید که جرم کم نشد. یعنی اینو قاطی کردن این دو تا بحثه. یه بحث اینه که میخواید دیگه کسی جرم مرتکب نشه، این راش چیه؟ نه زندانه نه اجرای حدوده، در سخلاق راه حله. اما یه بحث اینه که خب فقط در سخلاق بیزنیم بر کسی که اومد خونه ما دزدی کرد، یا نه در رو یه گوشمالی هم بهش بدیم چون تو خونه ما ناامنی ایجاد کرد. این که دستشو میبریم اون گوشمالی هست، در سخلاق پیشگیری از جرمه. و این دوتا اون بوقاتی کرده. ای عاقلان، چون عاقل ها هستن که عواقب رو و این چیزها رو میفهمن، اینا رو بهش میگن فلسفه مجازات. فلسفه که خستم لعلکم تتقون فی لعلس قول هست. لعلس قوله اولین که لام لعله به معنی لامه، یعنی لتتقو، چون خدا نمیشود لعله به کار ببره، لعله رو به معنی لام میگیریم. اسانی انهو لرجاء و تمع، دومم اینه که الا الله برای امید است، لعلکم تتقون یعنی امید است، که کنه قال الا رجائکم و تمعکم فی التقوا، به عنوان امید و تمع در تقوای شما. سومم این که لعله به معنی تعرض باشه، یعنی الا تعرضکم للتقوا. و فی تتقون هم دو قول است، اول این که لعلکم تتقون القتل، شاید از قتل بپرهیزید، بالخوف من القصاص، وقتی از قصاص می‌ترسید، ان ابن عباس و حسن و ابن زید. دومم این که لعلکم تتقون ربکم، به اجتناب معاصی، از خدا بترسید، به اینکه گناه نکنید. و هازا اعم، این معنا اعم از معنای اوله، پس این بهتره. سلام.